علی،
الو، سلام علیکم.
سلام.
خوب شما بخیر باشه. خوب هستی
خوب، شما
جناب
بخیر.
مجری؟
خیلی
خوب
ممنون.
هستی استاد؟
بفرمایید.
سلامتی انشاءالله. از خواهی میکنم
سلامت باشید.
مزاحمتون شدم.
خواهش میکنم.
بزرگواری ترابی هستم، خبرنگار زمین سپهر غرب. جناب مجری،
بله
امکانش
بله
هست
شما
چند
خوبه.
متشکرم امکانش هست چند دقیقی وقت
خودتون تماس گرفته بودید سری پیش در حقیقت، یا یکی از همکاران دیگرتون بود
نه
که
خودم بودم تماس
خودتون
گرفتم.
بودید؟
بله، سلامت باشید انشاءالله.
سلامت باشید.
اذیتتون میکنم اگر امکانش
اختیار دارید. سلامت باشید.
در حد چند دقیقه مزاحمتون باشم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
سلامت
در
باشید.
خدمتم.
ممنونم. یکی از سوژه های حوزه محیط زیستی ما در واقع بحث صنایع سبز هست. مزاحمتون شدم به لحاظ در واقع تخصصی که در حوزه انرژی دارید و یکی از کلان مباحث حوزه در واقع صنایع سبز بحث انرژی هست. بپردازیم به این موضوع و چگونگی در واقع تحقق صنایع سبز در کشور و راهکارهای پیش روی ما با آیتم هایی که در صنایع سبز باید مورد توجه قرار بگیره. استاد هستم خدمتتون، بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، فکر میکنم در حقیقت یکی از ویژگی های توسعه پایدار توی هر نظام پیشرفته ای بحث توجه ویژه به قول معروف محیط زیسته، به عنوان یک میراث در حقیقت هم پیشینی و هم پسینی. یعنی در حقیقت یک ثروت بین نسلی، جایی که ما داریم زندگی میکنیم، زیست میکنیم، فرزندان ما در آینده میخواهند زیست بکنن. یعنی شاخصه توسعه پایدار یکیش بحث توجه به در حقیقت محیط زیسته. و از بزرگتون که فکر میکنم بحث انرژی و اینکه نقش و جایگاهش برای توسعه و رشد هر کشور چقدر با اهمیت هست دیگه بر هیچ کس پوشیده نیست. منتها اینکه حالا چطور، چگونه، با چه روش هایی ما به این انرژی مورد نیاز برای رشد توسعه دست پیدا بکنیم، این محل بحث و در حقیقت جدل هستش. از حضورتون که فکر میکنم در حقیقت توی کشور ما به لحاظ هم موقعیت ژئوستراتژیکی که ما داریم، در حقیقت به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی که ما داریم و جغرافیای سیاسی و در حقیقت استراتژیکی که ما داریم، گفتش که محل وقوع کشور ما به قول آیزنهاور که رئیس جمهور آمریکا بود بر سر چهارراه جهان قرار داره.
بله.
از قضا ما در حقیقت کشورمون در مرکز بیزی تولید و مصرف برق هستش.
بله.
خب برق به عنوان یک انرژی در حقیقت سبز پایدار که آلایندگی نداره مورد توجه قرار گرفته، به خصوص در حقیقت از اواخر دهه 80 90 و در حقیقت توی قرن 21 که میشه گفتش که مطمع نظر به خصوص کشورهای پیشرفته از جمله کشورهای اروپایی و اخیراً کشورهایی که دارای انواع انرژی‌های فسیلی هستند هم در حقیقت قرار گرفته.
بله.
خب عربستان برنامه داره که تا سال 2050 به در حقیقت زیرو کربن برسه. یعنی دیگه هیچ آلایندگی زیست محیطی ناشی از سوزاندن انرژی‌های فسیلی در حقیقت نداشته باشه.
بله.
البته ما هم باید به این سمت حرکت بکنیم، منطقه ما اول راهیم. باید اول کاری که انجام میدهیم در حقیقت یه تنوعی بدهیم به انواع انرژی هایی که استفاده میکنیم. خب فکر میکنم در حقیقت قرن 21 قرن استفاده از برق باشه و در حقیقت باتری های میشه گفتش که لیتیومی برای به حرکت درآوردن خودروهای برقی. خب ما در حقیقت باید توی این زمینه به شدت کار بکنیم. کشور ما، اقلیم ما دارای تقریبا 300 روز آفتاب هستش، دارای باد هستش. ما بین دو بحر واقع شدیم، دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان قرار گرفتیم. بیش از هزاران کیلومتر در حقیقت مرز آبی داریم و می توانیم در حقیقت از این نعمت خدادادی استفاده بکنیم.
بله.
و عرض به حضورتون که البته خب درست ما انواع اقسام انرژی ها رو میتونیم استفاده بکنیم، منتها در حقیقت برق یک تمایز خاصی داره، اینکه در حقیقت میشه گفتش که بسیار بسیار پاکه و حتی میشه گفتش که به راحتی سهل الوصول میتونیم در حقیقت اینو انتقال بدیم، کنترل بکنیم، صادر بکنیم بدون محدودیت، بدون تحریم و ارزاوری خیلی خوبی داشته باشه.
بله.
خب ما در کنار کشورهای میشه گفت پرجمعیتی قرار داریم از جمله ترکیه، عراق، پاکستان و حتی افغانستان که نیاز به انرژی دارند و به خصوص برق دارند و در حقیقت در این زمینه کمبود دارند و ما باید سعی بکنیم که تولید انرژی پاک رو گسترش بدیم. ما برای مدیریت پیک مصرف حتی در تابستان خودمون هم نیاز به تقریبا 10 تا 15 هزار مگاوات برق تجدید پذیر داریم. حالا انواع مختلف، میتونیم از انرژی باد استفاده کنیم، میتونیم از در حقیقت سلولای خورشیدی استفاده بکنیم، حتی میتونیم از انواع زمین گرمایی استفاده بکنیم با توجه به اینکه ما اقلیمی داریم مثل در حقیقت کوههای سبلان که اونجا انواع اقسام در حقیقت میشه گفتش که کارها رو میشه انجام داد، به خصوص از انرژی زمین گرمایی استفاده کرد. حتی ما میتونیم از امواج دریاها، اقیانوسها استفاده بکنیم برای اینکه بتوانیم برق بگیریم، کما اینکه مثلا فرض بفرمایید توی دریای شمال این کار سالهاست که داره انجام میشه. توی دریا در حقیقت توربین های بادی نصب کردن و دارن از این بادی که توی به قول معروف بادهای قطبی هستش استفاده میکنن. خب ما توی منطقه سیستان فرض بفرمایید 120 روز در حقیقت باد خیلی خوب داریم موسوم به بادهای 120 روزه.
خب
ما میتونیم در حقیقت با گسترش نیروگاه های بادی در حقیقت بتونیم انرژی در حقیقت پاک بگیریم و جایگزین بکنیم با سوخت های فسیلی. من البته اعتقاد دارم که واقعا نیمه جنوبی کشور، استان هایی که توی منطقه گرم و خشک قرار دارن، در زمستان احتیاج به در حقیقت مصرف گاز برای گرمایش ندارن، میتونن در حقیقت میشه گفتش که از انرژی برق استفاده بکنن، هم پاک هستش، هم در دسترس هستش، هم در حقیقت زحمت و خطرات مثلا گاز رو نداره و اینکه به این راحتی در حقیقت از مدار خارج نمی شود و دائم و همیشگی و پایدار هستش. حالا ما میتونیم ضمن مثلا گسترش مثلا نیروگاه های پراکنده به خصوص برای یه جایی که مثل سیستان و بلوچستان که بافت جمعیتی پراکنده ای داره، روستاهای کوچکی داره، توی مناطق صعب العبور قرار دارن، برای اینا در حقیقت از نیروگاه های پراکنده خورشیدی استفاده بکنیم یا بادی استفاده بکنیم فرق نمیکنه که ما هزینه در حقیقت انتقال و توزیع دیگه نداشته باشیم و در حقیقت مثلا یه نیروگاه در حقیقت چند صد کیلوواتی برای مثلا فرض بفرمایید یک جمعیت 20 خانواره میتونه در حقیقت عمدتاً مثلا کپرنشین و نوعی حرفا، ضمن اینکه ما رفاه ایجاد میکنیم براشون، ضمن اینکه در حقیقت میتوانیم ایجاد توسعه بکنیم برای اون مناطق کم برخوردار و محروم، میتونیم در حقیقت بار مصرف رو توی شبکه سراسری کم بکنیم، از اون ما میتونیم صادرات داشته باشیم. الان ما اگر در فرض بفرمایید مثلا توی انرژی های فسیلیمون مثل گاز صرفه‌جویی داشته باشیم، میتونیم این رو به برق تبدیل بکنیم، البته ضمن اینکه راندمان نیروگاه هامون رو بالا ببریم. و از بزرگتون که در حقیقت ما الان البته قرارداد چیز هم داریم، تعاطر گاز با برق با ارمنستان داریم، حتی مقدارش خیلی کمه ولی خب میتونیم این کار رو انجام بدیم. به جایی که از گاز استفاده بکنیم، به جایی که انتروپی در حقیقت محیط زیست رو بالا ببریم، گازهای گلخانه‌ای منتشر بکنیم، از مازوت استفاده بکنیم، از در حقیقت گازوئیل استفاده بکنیم، حتی در نیروگاهمون مثلا فرض بفرمایید از گاز استفاده بکنیم، حالا که آلایندگی کمتری داره و در حقیقت میشه گفتش که ضمن این که راندمان نیروگاهامون رو بالا میبریم، برق تولید بکنیم، برق رو در دسترس مردم قرار بدیم و حتی میتونیم نقش داشته باشیم، نقش بیشتر و موثرتری برای صادرات برق داشته باشیم. عربستان سعودی فکر کنم چند سال اخیر بود قرارداد احداث نیروگاه خورشیدی به اندازه 200 گیگا وات رو در حقیقت با کشورهای ژاپن و آلمان در حقیقت بست. 200 گیگ یعنی 200,000 مگاوات. کل ظرفیت تولیدی ایران در تابستان امسال که آقایون در حقیقت گفتن رکورد شکستیم 73,000 مگاواته، یعنی ما زیر 80,000 مگاوات در حقیقت تولید برقمون هستش. یک کشوری که در حقیقت تقریبا 90 میلیون جمعیت داره و عرض حضورتون که ما میدونید ما جمعیتمون از مرز 89 میلیون نفر گذشته، به زودی ما مرز 90 میلیون نفر رو در حقیقت رد میکنیم و باید برای این جمعیتی که داره روز به روز به سمت 100 میلیونی شدن در حقیقت حرکت میکنه، ما باید در حقیقت هم انرژی پاک و پایدار تولید بکنیم. خب عربستان این فکر رو کرده برای اینکه نقش داشته باشه، برای اینکه بتونه توی منطقه رول خیلی مهمتری رو ایفا بکنه، برای اینکه بتواند عراق رو به خودش وابسته بکنه، شروع کرده در حقیقت به تولید برق تجدیدپذیر توی صحراهای خودش، اونم به میزان 200 گیگاوات. خب این خیلی خیلی فکر کنم میشه گفتش که شاهد خیلی خوبی هستش. ما باید به این سمت حرکت بکنیم. کل برق تجدیدپذیری که در حقیقت ما تو نیروگاه‌های هم از بادی و خورشیدی و زمین گرمایی تولید میکنیم، فکر کنم زیر 1% کشور باشه، زیر 1% دقیقا. و ما نیاز داریم برای اینکه مدیریت پیچ مصرف رو تو تابستان داشته باشیم، برای اینکه برق صنایع رو قطع نکنیم، برای اینکه ارزش اقتصادی واحدهای تجاری خودمون، شهرک‌های صنعتی، صنایع بزرگ رو داشته باشیم، باید استفاده بکنیم از برق تجدیدپذیر. این اجتناب ناپذیره. تمام دنیا دارن به این سمت حرکت میکنن. این به قول معروف برق پاک هستش. حتی نسبت به انرژی هسته‌ای من اعتقاد دارم ما باید روی این زمینه بیشتر کار بکنیم. دیگه الان اروپایی هم کم کم دارن به این سمت حرکت میکنن که برن سراغ انرژی های تجدیدپذیر، برق تجدیدپذیر. دیگه نیروگاه های هسته ایشون با اینکه همین الان هم وابستگیشون خیلی بالاست، ولی واقعیت اینه که زباله ها و پسماند های هسته ای بسیار بسیار برای محیط زیست آلاینده هستن و اثراتشون تا چند صد سال آینده هم باقی میمونه بر روی کره زمین. یعنی این هم سلوشن خوبی نیست که ما در حقیقت حرکت بکنیم به سمت برق هسته ای. البته خب به هر حال اینم یه گونه ای از تولید حالا برق هستش، ولی واقعیتش اینه که اینم دیگه آلایندگی های خاص خودشو داره و بحث دفن پسماند های هسته‌ای خیلی خیلی متاسفانه معضل بزرگیه.
درسته جناب مهرجویی، استفاده از همین انرژی پاکی که شما اشاره کردید مثل در واقع برق تجدیدپذیر در حوزه صنایع چطور اتفاق باید بیفته که در واقع منجر به صنعت پاک بشه؟
ببینید یه چیزی رو دولت در حقیقت اخیراً مطرح کرده تحت عنوان جداسازی برق صنایع از برق خانگی.
بله.
خب به اون باید اول یه سری پیش زمینه ها و پیش نیاز ها رو رعایت بکنیم برای اینکه در حقیقت صنایعمون ترغیب بشن به این سمت حرکت بکنن.
بله.
خب ببینید تا وقتی که شما نظام تعرفه گذاریتون کاملا دستوری هستش، تا وقتی که شما یارانه پنهان بسیار زیادی رو روی برق توی شبکه سراسری میدید و تقریبا میشه گفت قیمت برقی که ما در حقیقت در اختیار حتی صنایع قرار میدیم، یک سوم در حقیقت چیز هستش، قیمت تمام شده هستش.
بله.
داخلی دارم عرض میکنم.
بله.
با این گاز رایگانی که ما در اختیار نیروگاه گازی قرار میدیم، ما تقریبا 85% نیروگاهمون نیروگاه گازی هستن.
بله.
تقریبا بین 12-13% ما نیروگاه برقآبی بیشتر نداریم.
بله.
دیگه واقعا آبی نداریم که ما بتونیم از به قول زمانی در حقیقت دهه 70 شمسی، حالا نهضت ایجاد سدهای بزرگ ایجاد شد، اون موقع آب داشتیم، دیگه الان آب هم نداریم در حقیقت.
بله.
دیگه الان دغدغه تأمین آب برای ما خیلی دغدغه بزرگتری از تأمین برق شده.
بله.
حالا من خواستم توضیح عرض کنم خدمتون که اشاره کنم با توجه به این گاز رایگانی که شرکت گاز در اختیار نیروگاه قرار میده، قیمتش تقریبا رایگانه،
بله.
12 ریالی هم چیزیه. باز هم
رضایی
مثلا
چقدر 12 ریال میگیره؟
هر متر مکعبی
بله.
یعنی اصلا مفته دیگه،
بله.
بعد همینش هم بالا پولشو نمیده به چی؟ به
بله.
وزارت نفت، کلی بدهکاری دارم.
بله.
و از حضورتون که متاسفانه در صورتی که ارزش صادراتی هر متر مکعب گازمون الان بین 25 تا 30 سنته.
بله.
این تقریبا، بعد شما فرض بفرمایید هر کیلوواتی که برق بر ما در میاد تقریبا 400 تومان در میاد با این وضعیت.
بله.
بعد ما چقدر در اختیار مصرف کننده قرار میدیم؟ 140 تومان.
بله.
این خیلی به قول معروف کمه دیگه. و از به حضورتون فرض بفرمایید مثلا 200 تومان هم در اختیار صنایع قرار بدیم، تقریبا نصف قیمت تمام شده هستش. تا
بله.
زمانی که ما این نظام قیمت گذاری دستوری رو داریم، ما نمیتونیم در حقیقت ترغیب بکنیم صنایع رو به سمت حالا استقلال. متوجه هستیم؟
بله.
اون میاد حساب کتاب میکنه، یه فیزیبیلیتی استادی یا اقتصاد سنجی در حقیقت به اصطلاح عام میکنه، میگه آقا من باید چند صد میلیون در حقیقت دلار هزینه بکنم، برم سلول خورشیدی با کیفیت برم، برم در حقیقت سرمایه‌گذاری روی بحث توربین و این حرفا بکنم، که بعد بیام این نیروگاه ایجاد بکنم، هزینه در حقیقت نگه داشت این بالاخره نیروگاه خورشیدی هم هزینه نگه داشت داره، شما باید برید دائما در حقیقت این سلولا رو تمیز بکنی، گرد و خاک، چون بخاطر پرفورمنسشون میاد پایین، باید در حقیقت نگه داشت داشته باشی، شما تو باتری باید ذخیره بکنی، هزینه باتری و این حرفا بدی در کنار نیروگاه، و در حقیقت یه هزینه جاری داره برای نگه داشت. خب میاد همه اینا رو حساب کتاب میکنه، میبینه آقا من دارم برق و 250 تومن از شبکه بخرم، بازم برای من صرفه داره. خب این بحث نظام قیمت گذاری رو ما باید اصلاح بکنیم. البته خب این شمشیر دو لبه است دیگه، اگر تو قیمت رو از این ور ببریم بالا برای صنایع، امکان داره قیمت رو قیمت تمام شده محصولات اون اینها هم در حقیقت تاثیر بذاره و ایجاد تورم بکنه تو بازار داخل. ببینید یعنی شمشیر دو لبه است دیگه، ما احتیاج داریم یه بستر درستی رو ایجاد بکنه.
این بستر درست استاد چطور اتفاق میفته به نظر؟
ببینید ما باید حکمرانی انرژیمون رو در حقیقت طی یک زمان مشخصی فرض بفرمایید 10 سال اصلاح بکنیم. ما یک مرتبه نمیتوانیم قیمت رو آزاد بکنیم، چون ایجاد تورم مضاعف میکنه و در حقیقت قیمت تمام شده محصولاتمون تو همه بخش های صنعتی، شهرک های صنعتی رو افزایش میده و ما نمیتونیم تبعات این رو در اقتصاد تحمل بکنیم. ما باید پلکانی مثلا به صورت مثلا سالی فرض بفرمایید 10% افزایش پیدا بکنه و به صنایع هم اعلام بکنیم که شما در پایان 10 سال دیگه به قیمت تمام شده باید به ما پول بدید، یعنی هر چقدر در بیاد برای ما همونقدر ازتون میگیریم. و در حقیقت اینا دیگه یک سیاست گذاری باید داشته باشن که بگن آقا بالاخره ما 5 سال آینده، 10 سال آینده، حالا سالی 20%، سالی 10%، ما دیگه باید این سوبسید رو کم بکنیم دیگه قیمت تمام شده به شما بدیم. و از اون طرف صنایع در حقیقت ترغیب بشن به این سمت که برن سرمایه گذاری بکنن روی مثلا انرژی تجدید پذیر، یه نیروگاه کوچکی در کنار صنایع خودشون احداث بکنن برای اینکه خودشون رو منفک بکنن از در حقیقت برق شهری که در حقیقت میشه گفتش که به صورت یارانه‌ای از شبکه مصرف در حقیقت میگیرن. فکر می‌کنم راه درستش این باشه.
درسته.
اگر ما همین کار رو در حقیقت راجع به بنزین و گاز رو می‌کردیم زمان دوره اصلاحات، خب به هیچ عنوان الان به این در حقیقت مصیبت گرفتار نمی‌شدیم که الان ما هر چقدر تولید می‌کنیم باید به صورت یارانه‌ای در اختیار در حقیقت مصرف کننده داخلی بدیم. کنار گوش ما ارمنستان
بله.
به قیمت های آزاد داره در حقیقت بنزین و گازوئیل در اختیار، اونم با بنزین و گازوئیل با کیفیت یورو 4 و یورو 5 و یورو 6.
بله. بله.
ما این وضعیت حال آلایندگی محیط زیستمون هفته گذشته مدارسمون تو اکثر کلان شهرها در حقیقت تعطیل کردیم به خاطر اینکه نمیتونیم تبعات در حقیقت بحث آلودگی رو تحمل بکنیم. این چی دارم عرض میکنم؟
بله.
به جایی که ما ناوگان مثلا فرض بفرمایید خودروهای برقی رو توسعه بدیم، همچنان وابسته به بنزین هستیم، وابسته به گازوئیل بی کیفیت یورو 2 هستیم. ما چقدر بنزین و گازوئیل یورو 4 تولید میکنیم؟
بله.
قطعا کفاف ما رو نمیده.
درست. متشکرم جناب مهدی.
خواهش میکنم.
ممنونم از لطفتون. ببخشید. اذیتتون کردم.
خانم اگر که زحمت بکشید مطلبو که کار کردید لینک هم برای من بفرستید.
الان قبلیه‌را میفرستم براتون. فقط چه برنامه‌ای داشتید آقای مهدی؟ من خاطرم رفت که.
والا بله ایتا واتساپ.
الان خدمتتون میفرستم استاد. ممنونم. سلامت باشید.
سلامت
ممنونم از لطفتون. ببخشید. شما هم بخیر. خدا نگهدار. خدا.
خدا.